بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما، اساتید محترم، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. تسلیت عرض میکنم ارتحال عالم گرانقدر حضرت آیت الله فاطمی نیا رو و درود میفرستیم به روح پرفتوح ایشون و از خدای متعال برای ایشون آرزوی علو درجات رو داریم. بحث ما همونطور که میدانید حکمرانی در قرآن کریم هست. در ذیل حکمرانی در قرآن کریم، حکمرانی نبوی رو بحث می‌کردیم. در ذیل بحث حکمرانی نبوی رسیدیم به کنشگران حکمرانی. عرض کردیم که در عرصه حکمرانی هم نهادها و کارگزاران دولتی و رسمی ایفای نقش می‌کنند و هم نهادها و کارگزاران غیر دولتی، تشکل‌های مردم نهاد، تشکل‌های مذهبی، دینی و امثال اینها. فعلا بحث ما در حوزه دولت هست. می‌خوایم ببینیم که نوع دولت و نظام سیاسی مستخرج از قرآن کریم به عنوان یکی از عناصر مهم در عرصه حکمرانی چه ویژگی‌هایی داره. برای این منظور عرض کرده بودم که باید 8 تا بحث رو انجام بدیم. بحث اول ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی بود از منظر قرآن کریم، این بحث انجام شد. بحث دوم عناصر ثابت و متغیر و یا به تعبیر دیگه عناصر کلیدی و اقتضایی نظام سیاسی و دولت از نگاه قرآن کریم بود که این هم انجام شد. و عذرخواهی میکنم، بحث سوم ما بحث مرزها بود در نظام سیاسی و دولت قرآنی که اینجا هم مباحث البته به شکل خیلی مختصر مطرح شد، مباحثی حول مبنای همبستگی و انسجام در درون دولت اسلامی و دیدگاه اسلام در مورد ناسیونالیزم و مکاتب رایج. بحث چهارم که از این جلسه واردش میشیم بحث شبکه قدرت در نظام سیاسی اسلامی هست از منظر قرآن کریم. خب اینجا باید یک کمی بحث های مفهومی داشته باشیم که مقصود خودمون از شبکه قدرت رو روشن بکنیم و بگیم که دقیقاً محل نزاع چیست، از چه چیزی می‌خوایم بحث بکنیم. به طور مشخص اگر بخوایم یک سوالی رو اینجا مطرح بکنیم که می‌خوایم بهش پاسخ بدیم، این هست که به هر حال نظام سیاسی بدون کنشگر که معنا نداره. وقتی در یک جامعه ای نظام سیاسی و دولت تشکیل میشه، افرادی میان و مناصب رو بر عهده میگیرند، عهده‌دار مناصب دولتی میشن، هم از مناصب کشوری و لشکری که پیش از این در بحث دوم یعنی بحث عناصر نظام سیاسی در مورد کلیاتش صحبت شد. در حوزه شبکه قدرت میخواییم از شرایط تصدی مناصب صحبت بکنیم، یعنی چه کسانی می توانند عهده‌دار مناصب مختلف و متنوع در نظام سیاسی و دولت بشوند از منظر قرآن کریم. آیا شرایط خاصی وجود داره یا خیر؟ خب یه مقدار بحث فکر میکنم در بعضی از بخش ها خیلی روشنه، یعنی این مقدار مسلم هست که اگر کسی با اسلام دشمنی داشته باشه، با امت اسلامی دشمنی داشته باشه، یک چنین کسی نمیتواند عهده‌دار مناصب در دولت اسلامی بشه. این مقدار جزء مسلمات هست، جزء مباحث روشن هست. اما اینکه چه کسانی میتوانند عهده‌دار بشوند، چه کسانی نمیتوانند عهده‌دار این مناصب بشن، در اون جاهایی که مرزها خیلی به هم نزدیک میشه، این محل نزاع هست. از جمله حالا بحث هایی که ما بعد از تعیین شرایط عهده‌داری مناصب در حکومت اسلامی اینها رو باید مشخص بکنیم، بحث غیر مسلمانان مطرح میشه که آیا غیر مسلمان هم میتواند در دولت اسلامی عهده‌دار مناصب دولتی بشه یا نه، کارمند دولت بشه، به مناصب بالاتر از کارمندی نائل بشه یا نه. یا مثلا بحث زنان، آیا فقط مردان میتوانند عهده‌دار مناصب دولتی بشند یا نه، از خانم‌ها هم در مناصب دولتی استفاده میشه. و سوال دیگه این هست که آیا مناصب همه یک دست هست یا متفاوته؟ از جمله بحث هایی که در این بخش اخیر مطرح میشه این هست که مناصب به دو بخش، مناصب ولایی و غیر ولایی تقسیم میشه. این رو اجمالا عرض میکنم ولی بعداً باید بیشتر دربارش صحبت بکنیم. و حتما شنیدید مثلا یک زمانی بحث وزارت زنان در خود جمهوری اسلامی ایران مطرح بود. یک بحثی که اون موقع مطرح شد اینه که وزارتخونه ها رو به دو بخش تقسیم کردن. گفتن بعضی از وزارتخانه ها وزارتخانه هایی است که از زیر مجموعه مناصب ولایی محسوب میشه، اما بعضی از وزارتخانه ها هست وزارتخانه های خدماتی و رفاهی و به اصطلاح غیر ولایی هست. گفتن مثلا زنان اون وزارتخونه هایی رو که جزء شؤون ولایت و ولایی محسوب میشه نمیتوانن بر عهده بگیرند، یعنی یک نظر این بود. اما اون وزارتخونه هایی رو که جنبه ولایی نداشته باشه میتوانند بر عهده بگیرند. این یه بحثه که تو همین ذیل شبکه قدرت باید مطرح بشه. یا مثلا یک بحث دیگری مطرح میشه با استفاده از آیه شریفه نفی سبیل که بعضی ها اینطور تفکیک میکنن، میگن که اگر اون منصب باعث سلطه غیر مسلمان بر مسلمان بشود، حالا اون مورد اول ما درباره زنان بود، این مورد در مورد غیر مسلمانان هست، اگر باعث سلطه غیر مسلمان بر مسلمان بشود اون منصب رو نمیشود به غیر مسلمان داد. اما اگر یک منصبی باشه که باعث سلطه غیر مسلمان بر مسلمان نشود، اینجا اشکالی نداره. حالا ما برای این بخش دوم، یعنی جایگاه غیر مسلمانان در مناصب دولت اسلامی، انشاءالله جلسه آینده اگر خدا بخواد و برنامه منظم پیش بره، در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روح الله شریعتی خواهیم بود که در این زمینه کتاب هم نوشتن در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و کتابشون هم چند سال پیش از این منتشر شده. از ایشون دعوت کردیم که اون قسمت رو مهمان ما باشن و این بحث رو از محضرشون استفاده بکنیم. اما بحث هایی که من امروز میخوام وارد بشم و مطرح بکنم یه مقدار بحث های مقدماتی خواهد بود، چون این بحث خیلی مبتلا به ما امروز هست و به نظر میرسه که از نظر قرآن کریم هم شرایط کسانی که عهده‌دار مناصب میشن خیلی مهمه. ما در اون ماجرای حضرت سلیمان سلام الله علیه میخوانیم که ایشون میگه که چه کسی میتواند تخت ملکه سبع رو برای من اینجا حاضر و آماده بکنه. یکی از نیروهاش میگه که در این حد که تو از جا برخیزی من میتونم بیارمش. یه نیروی دومی میگه که من در حدی که تو پلک به هم بزنی میتونم بیارمش. و حضرت سلیمان سلام الله علیه این کار رو به دومی واگذار میکنه، نه به اولی. در حالی که اگر به اولی هم واگذار میکرد به حسب ظاهر اتفاقی نمیافتاد، یعنی اون هم بالاخره میآورد، خیلی مثلا فاصلش زیاد نبود. خب اگر ما قائل باشیم که آیات قرآن آمده تا به ما درس بده، این ماجرای نکته بسیار مهمیه، پیام بسیار مهمی برای ما داره که شما در واگذاری امور به افراد باید حتی در این حد هم دقت داشته باشید که اگر کسی صلاحیتش از دیگری بیشتره باید کار به اون فرد اصلح سپرده بشه. عرض کردم خیلی قدرتشون به هم نزدیک بود. یکی میگه قبل از این که تو برخیزی، اون دیگری میگه قبل از این که تو پلک بزنی. یعنی یه کار اینجوریه، حضرت عرضه میکنه کی میتونه این رو واسه من انجام بده. هر کدوم میگن ما چگونه، در چه مقدار زمان، یعنی زمان خیلی اینجا مهمه و اون کسی که زودتر کار رو انجام داده حضرت کار رو به او محول کرده. در حالی که عرض میکنم اصلا تفاوتی نداره، یعنی اون نفر به اصطلاح اولی هم که افریت من الجن بود، حالا بعداً در بحث به کارگیری عناصر غیر مسلمان در دولت هم از این ماجرا استفاده خواهیم کرد، میگه که قبل از اینکه تو برخیزی، در حد اینکه برخیزی از جا، من با این سرعت میارم. بازم حضرت به او کار رو ارجاع نداد. خیلی بحث مهمیه که آیا ما میتوانیم اگر افرادی داریم که یکی سریعتر با هزینه کمتر و با دقت بیشتر یه کاری رو میتونه انجام بده، ما همین کار رو واگذار کنیم به یه کسی که در یه زمان بیشتر میتونه کار رو انجام بده، ولو با همون بهره وری، با همون هزینه و با همون مثلا کیفیت. یعنی فقط ما اگه عنصر زمان رو مثلا ملاحظه بکنیم، و بس خیلی مهمه. نکته دیگری که باید عرض بکنم اینه که الان بحث ما صلاحیت حضور در مناسب هست. بحث صلاحیت حضور در مناسب غیر از بحث صلاحیت برخورداری از حقوق شهروندیه. در بحث حقوق شهروندی امیرالمومنین علی علیه السلام تکلیف رو روشن کردن. به جناب مالک اشتر فرمودن اما اخو لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. همه کسانی که تو جامعه هستن اینا از حقوق شهروندی برخوردارن، از امنیت برخوردارن، از حق تعلیم و تربیت برخوردارن، از حق آسایش و آرامش برخوردارن. اون حقوق شهروندی یه بحث دیگریه، اما الان بحث اینه که چه کسی میتونه استاندار بشه، چه کسی میتونه فرماندار بشه، چه کسی میتونه وزیر بشه، نماینده مجلس بشه و دیگر مناسب، حتی چه کسی میتونه یه کارمند یه بخش مثلا بشه. یک حدیثی از امیرالمومنین علی علیه السلام میخونم، بعد انشاءالله وارد بحث‌های قرآنی میشیم. این حدیث فوق‌العاده حدیث مهمیه و من برای اولین بار این توجهم به این حدیث در آثار استاد مطهری رضوان الله تعالی علیه جلب شد. حدیث این هست که از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که ایشون فرمودن اگر یک کسی رو بیارن پیش من که او متخصص در یک امری باشه، بگن ایشون فلان کار رو خیلی خوب بلده، یک کاری که دولت بهش احتیاج داره، حضرت فرمودن من چون این فردی را به کار میگیرم مشروط بر این که دو تا ویژگی داشته باشه، یعنی غیر از تخصصش دو تا ویژگی دیگه باید داشته باشه. اگه غیر از متخصص بودن در یک کار دو تا ویژگی دیگه داشت، من اون رو به کار میگیرم. ویژگی اول فرمودن که عقل داشته باش، عاقل باش. ویژگی دوم فرمودن دین داشته باشه. بعد خودشون توضیح دادن که چرا باید عاقل باشه، چرا باید دیندار باشه. احتمالاً احساس کردن که برای مخاطب جای سوال هست که چرا باید این دوتا ویژگی رو داشته باشه. یه کسی متخصص یه کاریه، شما میخوایی از اون فرد در جهت تخصصش استفاده بکنی. مثلا یک پزشک متخصصیه، یک نیروی مثلا نظامی متخصصیه، یک معمار متخصصیه، بله، یک سیاستمدار متخصصی در فن خودش تخصص داره دیگه، یک حقوقدان متخصصی است، وکیل متخصصی است. خب ما چرا نباید ازش استفاده کنیم اگه دین نداشته باشه یا عقل نداشته باشه؟ حضرت استدلال کردن، فرمودن چون آدم فاقد عقل لا یقاس الا بالاموات، اون با مردگان قابل مقایسه است. انسانی که عاقل نباشه این نمیتونه از تخصص خودش هم درست استفاده بکنه. عاقل نباشه یعنی چی؟ یعنی اگر عاقل نباشد، قوه عاقله بر وجودش ریاست نکند، یک چنین فردی دنبال قوای دیگر نفس خودش خواهد بود دیگه. یعنی یا قوه غضب رئیس وجودش هست، یا آدم خشنیه، خشونتگرا هست، یا آدمیه که دنبال هوا و هوسهای خودش هست، یا آدمیه که دنبال قوه وهم خودش هست، دنبال اینه که سر دیگران کلاه بذاره، فریبشون بده. اما اگر قوه عاقله رئیس وجود انسان باشه، اون قوه وهم تبدیل میشه به حکمت و بصیرت، قوه غضب و خشونت تبدیل میشه به شجاعت، قوه هواهای نفسانی و امیال تبدیل میشه به عفت. این میشه عاقل. عاقل یعنی انسان عفیف، پاک، شجاع، حکیم با بصیرت. و این عقل که میگه العقل ما عبد به الرحمن، این عقل اگه بیاد دین هم میاد. بعد فرمودن چرا دیندار باشد؟ فرمودن لأن فقد الدین فقد الامن، به خاطر اینکه فقد دین یعنی جایی که دین نباشه، دین از بین بره یا آلوده بشه به انواع و اقسام خرافات، اصالت خودش رو از دست بده، اونجا امنیت وجود نداره. دین هست که برای ما امنیت تولید میکنه. چگونه؟ دین با توحید، با نبوت و رهبری الهی، با معاد و ترس از جهنم و آرزوی لقاء الهی، و در نتیجه عدالت برای ما امنیت ایجاد میکنه. امنیت در جامعه که ایجاد میشه وقتی که عدالت وجود داشته باشه. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن، ایمان به اضافه پرهیز از ظلم نتیجه میدهد امنیت را. پس اگر دین نبود، فرد دیندار نبود، ما از ناحیه او امنیت نداریم. خب ببینید، این حدیث خیلی کوتاهه، ولی شرایط تصدی مناسب در سطوح مختلف، حتی در سطوح پایین، در یک جامعه اسلامی رو روشن میکنه که غیر از تخصص چه شرایط دیگه. وقتی میگیم تعهد یعنی چی؟ وقتی میگیم تعهد یعنی طرف عاقل باشه. حالا بعد بحث میکنیم طبق آیات قرآن که چگونه اینها رو میشود بسنجیم، یعنی چگونه شما میخواهید بررسی بکنید که یه فرد واجد شرایط هست یا نیست. خودش خیلی مهمه. عاقل باشه، ساده لوح نباشه، دنبال هوا و هوس نره، خودشو ارزون نفروشه، گرون هم نفروشه، مگر به بهای بهش. ببینید، بدونه که بهاش چقدره، نفروشه خودش رو، دچار اختلاس نشه، با رشوه از دست نره. اهل دروغ و غیبت و تهمت و اینها که نباشه که، خب معلومه دیگه. اهل حسادت نباشه. دیندار وقتی میگه باشه، یعنی نذاره شیطان درش نفوذ کنه، نذاره شیاطین درش نفوذ بکنن. اگر شما به کسی قدرت دادی، بعد شیاطین هم تونستن درش نفوذ بکنن، خب از این قدرتش علیه شما و جامعه استفاده میکنه، به جای اینکه خدمت بکنه به مردم، آسیب میزنه به مردم. چه کسی این فرمایش امیرالمومنین علی علیه السلام رو که فرمود، به تعبیر و ترجمه زیبای علامه جوادی آملی حفظه الله، که مردم ستون دین هستند، چنان که نماز ستون دین هست، مردم هم ستون دین هستند. ولذا فرمود رضایت عامه مهمه. چه کسی میتونه اینو تأمین بکنه؟ یعنی چه کسی نسبت به مردم دلسوزه؟ اوصافی که در پایان سوره توبه برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله خدای متعال آورده، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نسبت به مؤمنین رؤوف باشه، رحیم باشه. حالا حضرت فرمود نسبت به مردم، در آیات دیگه هم داریم که ولعلک باخ اون نفسه، که میگه تو میخوای خودت از بین ببری که چرا این مشرک ایمان نمیاره. یعنی اینقدر دلسوزه نسبت به مردم رسول الله. حالا با این مقدمه ما وارد این بحث بشیم که ببینیم در نظام اسلامی چه کسانی میتوانن عهده‌دار مناصب بشن و چه کسانی نمیتوانن عهده‌دار مناصب بشن. در آیات قرآن به هر دو بحث اشاره شده. البته روش ما این خواهد بود که ما به آیاتی استناد میکنیم که در فضای مباحث مربوط به حکومت و اداره جامعه آمده باشه. میتونیم به آیات دیگه هم استناد بکنیم، ولی طبق روشی که داریم که عمدتاً دنبال دلالت‌های مطابقی میریم، حتی دنبال دلالت‌های تضمنی التزامی که تا جای خود داره اصلا نمیریم، دلالت‌ها خیلی مطابقی باشه. و الا میشد ما، یعنی خیلی کلیدواژه ها داریم که اگر اونها رو بررسی بکنیم، میتونیم به فهرست بلند بالایی از شرایط افراد برای مناصب مختلف برسیم. البته ما فعلا بحث رو باز در حد کلیات پیش میبریم، یعنی این بحث هم جا داره که بعد دوباره ریز بشه بگیم کسی که وارد مناصب نظامی میشه چه شرایط اختصاصی داشته باشه، کسی که وارد مناصب سیاسی میشه چه شرایط اختصاصی داشته باشه. فعلا وارد شرایط اختصاصی نمیشیم، شرایط عمومی کارگزاران حکومتی رو بحث میکنیم. کلماتی و اصطلاحاتی مثل ولایت، امامت، هدایت، صراط مستقیم، عبودیت، توحید، نبوت، معاد، عدالت، حق و امثال اینها و متضاد اینها، تا واژه های مثل شجره، اینا واژه هایی در قرآن کریم هستند که ما رو با سیستم و نظام روبرو میکنن. یعنی نشون میده که قرآن کریم میخواد به ما بگه که شما جایگاه خودتون رو به لحاظ سیستمی مشخص بکنید که کجا هستید. این خیلی مهمه که انسان بدانه در چه سیستمی هست، در چه نظامی هست. باز در حدیثی از امام باقر علیه السلام این مطلب آمده که امام فرمودن اگر کسی در ذیل و ذل حاکم عادل زندگی کند، ولو در زندگیش گناهانی هم داشته باشه، اونها بخشوده میشه. اما اگر کسی در ذل و ذیل حاکم جائر زندگی بکنه، ولو زندگیش پر از عبادت و اینها هم باشه، این به سرانجام نمیرسه. حدیث در کافی هم آمده، از احادیثی هست که مقام معظم رهبری حفظه الله در اون درس‌های طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم قبل از انقلاب این حدیث رو بحث کردن. در همین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم هم این حدیث آمده. یک رویکرد کاملا سیستمی داره. حالا از جمله واژه‌هایی که من فقط میخوام به دو دسته آیات اینجا اشاره بکنم و ولی نمیخوام بخونم این آیات رو، فقط میخوام شما رو توجه بدم به این دو تا سیستم و آیات سیستمی. واژه شجره هست، یعنی در قرآن کریم هم از شجره طیبه یاد شده هم از شجره خبیثه یاد شده، که از جمله آیات 30 تا 39 سوره مبارکه بقره رو ملاحظه بفرمایید. من هم در درس‌های تفسیر ترتیبی این رو گفتم، در جلسه ششم و هفتم این آیات بحث شده، اگر خواستید اون صوت اون جلسات در دسترس هست میتونید اون رو ببینید. مسئله‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که خدای متعال وقتی به فرشتگان گفت که انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام یه جانشین برای خودم در زمین قرار بدم، اونها گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، یعنی ما یه انسانهایی داریم که اهل فساد و سفک دما هستن، خدای این که نمیتونه خلیفه تو باشه. بعد خدای متعال در پاسخ اونها روشن میکنه که همه انسانها اینگونه نیستن. انسان قدرت یادگیری داره، قدرت تعلیم و تربیت داره، میشه انسان رو رشد داد، تربیت کرد، و انسانی که تربیت میشه به تربیت الهی و الله رو به عنوان رب خودش انتخاب میکنه و دستورات خدا رو اجرا میکنه، مثل انبیاء الهی، مثل اوصیا، مثل اولیاء الهی، اینها با تزکیه و تعلیم به حدی میرسن که میتوانند خلیفت الله باشن در زمین. قدر متیقن از خلیفت الله فی الارض، خب انبیا و اوصیا و اولیا هستن دیگه، در این تردیدی نیست. حالا راجب این که بیشتر هم میتونه باشه یا نه بحث اختلافه که ما الان وارد اون نمیشیم. بعد در ادامه که دستور سجده داده میشه و ابلیس سجده نمیکنه چون از جن و اختیار داره، ملائکه سجده میکنند، یعنی به خدمت انسان در میان، اونجا خدای متعال دستور داده، در اون دستور از کلمه شجره استفاده شده. از جمله میفرماید که در آیه 35 و قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه و کلا منها رغدن حیث و شئتما و لا تقربا هذه الشجره. این دستور داده میشه. خب بعد ابلیس آدم و حوا رو وسوسه میکنه و اینها از همون شجره ممنوعه استفاده، به اون نزدیک میشن، از اون استفاده میکنن. این کنایه از این که، یعنی از اون شجره هایی که خدا به اینها گفته بود در اون بخش باشید، خارج میشن میرن به سمت شجره منهیه. یعنی اینجا معلوم میشه که مختارن، اختیار دارن. پس انسان تبدیل میشه به موجود مختار. این به فعلیت میرسه اختیارش. که وقتی که به فعلیت میرسه دیگه زندگی در زمین شروع میشه. خدای متعال میفرماید از این باقی که ما شما رو درش قرار داده بودیم خارج بشید، یا اون بهشتی که روی زمین بود و اونجا لازم نبود رنجی متحمل بشن. وقل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آیه 38 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آیه 39 من برای شما هدایت میفرستم، انبیا رو میفرستم، کتاب میفرستم، هر کسی که به این هدایت ها توجه کرد و از اینها تبعیت کرد به امنیت پایدار میرسه. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اما اونهایی که این حقایق رو نادیده بگیرند و تکذیب کنند آیات ما رو، اونها برای ابد در جهنم خواهند بود. پس از اینجا این دوتا سیستم شروع میشه، یعنی سیستم حق و باطل شروع میشه، شجره طیب و خبیث شروع میشه. منتها آدم توبه کردن هم یاد گرفت، توبه کرد، ولی ابلیس که توبه نکرد. پس انسان ممکنه که از سیستم حق بره به سمت سیستم ناحق، ولی امکان بازگشت رو داره. حالا این بحث رو در سوره حضرت ابراهیم میبینیم که یه مقدار مبسوط‌تر بیان شده. سوره مبارکه حضرت ابراهیم آیات 24 تا 27 ملاحظه بفرمایید. من میخوام دو تا شبکه قدرت رو الان تثبیت بکنم، یعنی بگم با روی کرده قرآنی ما این دو تا شبکه قدرت رو جلو چشم خودمون داریم. خدای متعال در قرآن در قالب آیات مختلف این رو ترسیم کرده. الان فقط اون آیاتی رو جلو چشمتون قرار میدم که از شجره براشون استفاده شده، ولی آیاتی که از امامت استفاده شده هست، از ولایت استفاده شده هست، از هدایت و ضلالت استفاده شده هست، کلید واژه‌ها خیلی زیاده. فقط میخوام در حد توجه، همین، در حد کلیات. آیه 24 ملاحظه بفرمایید، میفرماید که الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. سوره مورکه ابراهیم سوره سیستم ها هست، یعنی اگر خواستید سیستم حق و باطل رو و درست و نادرست رو ببینید، باید ذیل اسم حضرت ابراهیم ببینید. ابراهیم سلام الله علیه نماینده سیستم طیبه هست، نماینده شجره طیبه هست. ما امروز بخش عمده عبادت هامون توسط حضرت ابراهیم سلام الله علیه وحی شده دیگه. ما رو به قبله نماز میخوانیم، یعنی رو به کعبه نماز میخوانیم دیگه. و کعبه رو حضرت ابراهیم بازسازی کرد یا نوسازی کرد یا حتی تأسیس کرد طبق اقوالی که هست. اگه حج به جا میاریم، حج وارث ابراهیمه دیگه، رمی جمره وارث عمل ابراهیم سلام الله علیه هست دیگه. خب میفرماید که آیا ندیدی چگونه خدا مثل زده برای شما کلمه طیبه رو به شجره طیبه؟ یه کلمه طیبه مثل شجره طیبه هست. کلمه طیبه چیه؟ لا اله الا الله کلمه طیبه است. کلمه تقوا کلمه طیبه است. کلمه طیبه میتونه از جنس معارف ذهنی و اندیشه‌ای و فکری باشه و حتی اخلاقی باشه، میتونه از جنس عینی و عملی باشه. خود ابراهیم کلمه طیبه است، چنان که در قرآن کریم از حضرت عیسی به عنوان کلمت الله یاد شده دیگه. پس هم این کلمه میتونه کلمه یعنی هر چیزی که یه دلالتی برای ما داشته باشه، یه مطلبی رو به ما برسونه. ابراهیم اسوه ما از یعنی خیلی چیزها رو به ما میتونه بگه. اگه ما ابراهیم رو اسوه خودمون قرار بدیم، جواب خیلی از سوالاتمون رو میتونیم از زندگی ابراهیم بگیریم، یاد بگیریم. رسول الله صلی الله علیه و آله اسوه حسنه ما هست. یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم از زندگی او درس بگیریم برای زندگی خودمون. زندگی او میتونه نقشه زندگی ما باشه. حالا غیر از بحث اختصاصات و نبی طبیعتا. پس کلمه یعنی هم امر عینی، یه دولت طیبه برای ما نمونه میتونه باشه. دولت علوی، دولت نبوی، دولت سلیمان، اینا میتونه نمونه باشه. کلمه طیبه است. کلمه طیبه مثل شجره طیبه است. شجره اون سیستمه. شجره یه اصلی داره. درخت یه اصلی داره یا میتونه یه اصلی داشته باشه. اگر نکنده باشیدش، ننداخته باشیدش روی زمین. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. ریشه های این شجره ثابته در زمینه، قرص و محکمه. شاخه‌هاش رفته توی فضا، آسمان، یعنی اونچه که بالا سر ما هست در تعبیر قرآنی آسمانه دیگه. حالا آسمان در قرآن معانی خیلی زیادی داره. این تا جو زمین هم آسمانه، فراتر از جو هم آسمانه، اونجایی که ستارگان و اینا هم هستن اون هم آسمانه، فضایی که سیارات درش هستن اونم آسمان. هر چی که بالا سر ما هست از همین اینجا شروع میشه تا هر جا که بره این آسمانه. و فرعها فی السماء، شاخه‌هاش رفته به سمت بالا. خب ویژگی های یک سیستم و شجره طیبه چیه؟ خوب ند بفرمایید. کلمه طیبه مثل شجره طیبه هست، یعنی اون معرفتش مثل عینه. شما یک کلمه لا اله الا الله مثل مثلا دولت رسول الله میمونه، مثل اینجوری بگید. توتی او کلها کلهینن به اذن ربها، این همیشه میوه میده. خیلی جالب ها، یعنی پیوسته فایده میرسونه، نفع میرسونه. شما کدوم درختی رو دیدید که همیشه میوه بده به شما؟ مثال دیگه، در بهشت البته اینطوری هست، در بهشت درختان همیشه میوه میدن، هر وقت شما اراده کنید اون درخت میوه رو که شما میخواهید به شما تحویل میده. توتی اکلها، اکل یعنی میوه ها، میوهش را میدهد کلهینن به اذن ربها، همیشه به اذن پروردگارش، به لطف پروردگار، با نظر پروردگار، با معانی که اذن داره. خب خدا این مثال رو واسه چی زده؟ میفرماید و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. این مثال برای شما مردمه، شاید یه کمی براتون یادآوری بشه مسائل. ببینم من مفیدم یا نه؟ آیا من یه شجره مفید هستم یا نه؟ مثل یه درخت مفید. اگه من مثل یه نفع میرسانم به مردم، همچون درختی که پیوسته میوه میدهد به مردم، من میشم کلمه طیبه. اگه نفع نمیرسونم نمیشم دیگه. اگر ما از انسانهای طیب و پاک در سیستم حکومت استفاده کردیم، حکومت میشه شجره طیبه. یعنی اگر از کلمه طیبه استفاده کردیم به شجره طیبه میرسیم، اگر از کلمه طیبه استفاده نکردیم که به شجره طیبه نمیرسیم. شما یه کسی رو در یه منصبی استفاده کنید که آدم پاکی نباشه، حالا پاک رو بعداً با شاخصهاش مشخص میکنید. خب این به جای اینکه به مردم نفع برسونه ضرر میرسونه، به جای اینکه پاسخ مردم رو بده، خدمت به مردم بکنه، نارضایتی تولید میکنه. چرا؟ چون پاک نیست، چون کلمه طیبه نیست، اسوه و الگوی این رسول الله نیست، اسوه و الگوی این امیرالمومنین نیست، اسوه و الگوی این حضرت ابراهیم سلام الله علیه نیست، اسوه هاش کسانی دیگه ای هن. این فکر میکنه که با روش و منش انبیاء الهی نمیشود مملکت داری کرد، لذا میره سراغ دیگران. ماکیاولی رو الگوی خودش قرار میده، خلف وعده میکنه. چرا؟ چون ماکیاولی گفته که اگه خلف وعده نکنی کارت پیش نمیره، قدرت رو از دست میدی، پس برای حفظ قدرت هر کاری میتوانی بکنی. خب اینو که قرآن نمیپذیره، که امیرالمومنین که این رو نمیپذیره. امیرالمومنین به عبدالله ابن عباس چی گفت؟ گفت عبدالله ابن عباس این کفشی که دارم وصله میزنم چقدر میارزه؟ گفت آقا هیچی. گفت حکومت بر شما برای من همینه، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. کلمه خبیثه چطوره؟ میفرماید و مثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه. مثل کلمه خبیثه، کلمه ناپاک، مثل درخت ناپاک. باز کلمه خبیثه میتونه جنسش معرفتی باشه. خب میگید معرفت و علم که پاکه، مگه معرفت و علم میشه ناپاک باشه؟ بله، اگر معرفت و علم و دانش شبه علم و شبه دانش باشه، شیطانی باشه، معرفت توهمی باشه، خرافاتی باشه، خرافه رو به جای علم بدن به خورد شما، با یه معرفت ناقص بخوان که همه چی رو، مگر ابلیس وقتی سراغ آدم و حوا آمد بهشون گفت که من اومدم شما رو گمراه بکنم؟ نه، یه معرفت نادرست بهشون داد، گفت که همین درختی که خدا گفته نخورید، اگه شما از همین درخت بخورید جاودانه میشید. معرفت دیگه، تو معرفت نادرست. این میاد به شما میگه که من آمدم که با تروریسم مبارزه کنم، من آمدم که از حقوق بشر دفاع کنم، من آمدم که دموکراسی رو گسترش بدم. بعد میبینی نه خیر، همه اینا فیلم بوده، برای نفت اومده، اومده که منافعی از منطقه برای خودش جمع کنه. کلمه خبیثه چه جنس معرفتی داشته چه جنس عینی داشته باشه، یعنی یه آدم ناپاک، یه دولت ناپاک، یه کشور ناپاک، که شجره خبیثه، اینا مثل یه درخت ناپاکن. این سیستمه کلن مشکل پیدا کرده، نفع نمیرسونه. خب توصیف کرده اجتثت من فوق الارض، درخت ناپاک درختیه که ریشه نداره، کندنش انداختن روی زمین. اجتثت من فوق الارض، این کنده شده روی زمینه دیگه. خب درختی که کنده شده افتاده روی زمین یا اصلا ریشه نکرده، همین بالاست با یه اندک طوفانی میفته، خب این میوه نمیده به شما. مالها من قرار، اصلا هیچ ثباتی نداره، هیچ آرامشی نداره، هیچ ثمری نداره. مگه ببریدش مثلا خشکش کنید، بسوزونیدش یا باش در یه تخته ای چیزی درست کنید دیگه. به حیث درخت بودن میوهی به شما نمیده. یک دولت خبیثه اینطوریه، نفعی نمیرسونه، فقط ضرر میرسونه به مردم. پس شجره طیبه اصلها ثابت، ریشه های ثابتی داره. ریشه ثابت چیه؟ یعنی به چی متصله که میگه؟ به توحید متصله. یک جامعه دینی، یک سیستم دینی، یک نظام سیاسی دینی به توحید متصله. چون به توحید متصله ثابته، برقراره. لذا میفرماید آیه 37 خیلی مهم، 27 باشید خیلی مهمه، یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت، تثبیت میکند خدا کسانی را که ایمان آورده اند با قول ثابت. این اگه گفت لا اله الا الله پاش وایستاده، اگر گفت عدالت پاش وایستاده. امیرالمومنین علی علیه السلام اون آتش و آهن گداخته رو چرا به برادرش عقیل نزدیک کرد که اون گرمای اینو متوجه بشه؟ چون وایستاده رو عدالت، محکم وایستاده. چرا علیه زبیر میان شمع و خاموش میکنه، شمع بیت المال رو یه شمع دیگه روشن میکنه؟ یا علی داستان شمع، دوتا شمع دیگه چیه؟ میگه اون مال بیت المال، این مال شخصی منه، شما گفتید با من کار شخصی دارید، من این رو روشن کردم. توحید گفته، توحید عدالت ازش در میاد. اگر فرد واقعا موحده میشه عادل، اگر موحد نباشه خب حاله توحید عبادیش ضعیف باشه، توحید افعالیش ضعیف باشه، خب ظالم، ظلم از توش در میاد دیگه. ظلم وقتی در اومد یعنی نفع نمیرسونه به مردم. عدل اگه در بیاد یعنی نفع میرسونه به مردم، بعد میتونه به مالک بگه که مردم ستون دین هستند، ستون حفظ دین هستند. ثبت الله، خدا تثبیت میکند، استوار میدارد، پایدار نگه میداره کسانی را که ایمان آورده اند بالقول ثابت. این قول ثابت چیه؟ کلمه توحیده، کلمه تقواست. در کجا؟ فقط تو دنیا نه، فی الحیات دنیا و فی الاخره، هم در دنیا هم در آخره. این واقعا موحده. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. حدیث قدسیه دیگه، که حدیث سلسله الذهب که امام رضا علیه السلام فرمود. بعد فرمود به شرطها و شروطها و انا من شروطها، حالا با اختلاف تعابیری که البته در نقل این جمله آمده. این وقتی که کلمه توحید رو گفت، به لوازم کلمه توحید که شجره طیبه هست هم ملتزم میشه. این کلمه توحید، کلمه طیبه، این رو تبدیلش میکنه به یک شجره طیبه. اصلها ثابت، اصلش در توحیده، از توحید دست بر نمیداره. و فرعها فی السما، میوه های مختلف، شاخه های مختلف در اختیار مردم. توتی اکلها کلهینن به اذن ربها. اما میفرماید و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشا تا آخر. حالا این آیاتو ادامه بدید. حالا ما از این قبیل میخواییم که باز چند تا آیه دیگر رو ملاحظه بفرمایید. سوره نحل آیات 90 تا 97. سوره نحل بعد از سوره ابراهیم سوره هجر، بعد از سوره هجر سوره نحل هست. سوره 16 قرآن کریم در جزء 14 آیات 90 تا 97. این کلمه توحید شد چیکار میکنه؟ اما میفرماید که حال من از آیه 90 گفتم، شما بعد نیست آیه 89 رو هم آقای مهندس جوزدانی بهتون نشون میدن. آیه 89 رو هم ببینید، میفرماید که و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء. کاملا سیستم ها پیامبر یاد کن، به مردم یادآوری کن روزی رو که ما مبعوث میکنیم، برمیانگیزیم در هر امتی شهیدن علیهم من انفسهم، گواهی رو بر آنان از خودشون. امتها جمع میشن، گروه های مختلف، هر کدوم هم یک شاهدی از خودشون دارن. و جئنا بک شهیدن علی هؤلاء، تو هم گواه بر مسلمان ها هستی، تو رو هم میاریم عنوان گواه بر اینان یعنی مسلمانان. و نزلنا علیک الکتاب، ما فرو فرستادیم بر تو کتاب را، قرآن را، این کتاب را. الکتاب یعنی این قرآن. تبیانا لکل شی، هر چه مردم لازم داشتن برای هدایت تو این کتاب هست. هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. تبیانا لکل شی و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. این کتاب مایه هدایت و رحمت و بشارت هست برای مسلمین، برای هر کسی که تسلیم خدا باشه. مسلمی یعنی اونایی که تسلیم خدا هستن. حالا خدا دستورش چیه به ما؟ حالا دولت اسلامی تشکیل دادیم، یعنی چه آدمهایی رو میخواییم برای اینکه چه کارهایی بکنن؟ این خیلی مهمه. شما از این کارگزار حکومتی چه انتظاری دارید؟ وظیفش چیه؟ اولویتش چیه؟ اینا خیلی مهمه. چه کاری رو این میخواد انجام بده؟ میفرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. خدا سه تا کار، حالا اینجا در آیات دیگه هم فراوانه، اینجا سه تا کار رو میگه خدا از شما میخواد. یأمر، ان الله یأمر، خدا امر میکند. خیلی آیه مهمه ها. حالا یه جای دیگه از رسول الله صلی الله علیه و آله به زبان حضرت، یعنی در آیه قرآن ها، میگه قل بگو به مردم امرتو لعدل بینکم، بگو که به من فرمان داده شده که در میان شما عدالت را برقرار کنم. حالا اینجا میفرماید ان الله یأمرو، خدا امر میکند به چی؟ یک، بالعدل، به عدالت. دو، ول احسان، به نیکوکاری. در سوره نساء یا آیه مفصل اونجا فقط مصادیق احسان رو گفته که احسان چیه. یه جلسه هم فکر کنم جایی یه کنفرانسی داشتیم درباره فلسفه سیاسی احسان، که اصلا خود احسان در قرآن روی کسی کار کنه، که میفرماید ان الله یحب المحسنین، خدا انسان‌های محسن رو دوست داره، انسان‌های نیکوکار رو دوست داره. انسان نیکوکار، انسان عادل کسیه که مفیده به حال جامعه. تو اتی و کله ها کلهینن به ازن رب. و ایتاز القربا، به دوربریاتون، به اقوامتون، بستگانتون، قومقی، به اینا برسید، حق و حقوقشون رو بدید. بعد از سه تا چیزم نهی میکنه خدا. خیلی جالب، ان الله یأمر، حالا میگه و ینها، یعنی ان الله ینها، خدا نهی میکنه از سه چیز: ان الفحشا و المنکر و البغی، از فحشا و منکرات و بغی، ستم. حالا بغی روبروی عدله، اگر کسی عدل نکنه مرتکب بغی شده دیگه. حالا شاید نشه دقیق اینها رو در روی هم قرار داد، ولی این ستا روبروی اون ستا هست. یعنی حالا این وقت ما رو میگیره من وارد این قسمت بشم، یعظکم لعلکم تذکرون، خدا موعظه میکنه شما رو، شاید پند بگیرید. خب شما کسانی رو میخواهید که بیارید در مناسب دولت اسلامی که اینها عدل بورزند، احسان بکنند، اهل احسان باشند. خب چه کسانی؟ با چه شرایطی؟ آیا کسی که اصلا نمیدونه عدل یعنی چی؟ اصلا نمیدونه احسان یعنی چی؟ حسوده، بخیله، اصلا دنبال خواسته های نفسانی خودشه، این میتونه عدل بورزه؟ این میتونه اهل احسان باشه؟ اون مردم چون ستون دین هستن، این معنا پیدا میکنه که چرا ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، چون مردم ستون دینن دیگه. و اوفو به عهد الله، به عهد خودتون با خدا وفا کنید. زاهدتم، آقای شما آمدید گفتید که ما اسلام آوردیم. خب اسلام آوردیم یعنی چی؟ یعنی من به این قرآن متعهدم عمل بکنم، به سنت رسول الله متعهدم عمل بکنم، به سنت ائمه معصومین متعهدم عمل بکنم. یعنی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، و من قبول کردم. اینه دیگه معنای وفای بعد، اینه دیگه. لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها فقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون فلا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربا من امة. خیلی این آیه مهمه، ولی الان فرصت توضیح من ندارم، خودتون مطالعه بفرمایید. میگه اون چرا که رشدید پنبه نکنید. خیلی با مثال هم گفته، مثل اون خانمی نباشید که رشته های خودش رو بعد از اینکه خیلی زحمت کشید با سختی اینها رو بافت باز میکنه. این کسانی که دیده باشن این نخل ریسی های سنتی رو، این خانم ها چطور پشم رو تبدیل به نخ میکردن، زحمت داشت. اینو باید خیلی قشنگ مثلا بتابه، باز کنه، با اون وسیله‌ای که داره بچرخونه تا این تبدیل به نخ بشه. حالا اینو بافت بافت بافت، یعنی تبدیل رشد به اصطلاح، تبدیل به نخ شد، یه گلوله نخ. و یه دفعه بیاره این کلافه رو باز کنه، یه کسی مثلا یه ژاکتی میبافه، اینو بافت، این پشمو تبدیل به نخ کرد، نخو تبدیل به یه ژاکت کرد، بعد حالا این از یه جا این نخه رو بگیره بکشه، این همش باز میشه. با زحمتی رو که کشیدید از بین نبرید. چطوری از بین نبرید؟ یه به این شکل که بیفتید به جون همدیگه، سوگندهای خودتون رو مایه خیانت بین خودتون قرار ندید، که گروهی از شما، جناحی از شما افزونتر از اون گروه دیگر بخواهید، بخواهید دست بالا رو نسبت به اونها داشته باشید. یعنی بیافتید به جان هم و این اونو از صحنه خارج کنه، اون اینو از صحنه خارج کنه، این علیه او افشاگری کنه، اون علیه اینو، سر قدرت با هم دعوا بکنید. این کارا رو نکنید. انما یبلوکم الله به، شما رو خدا با این کارها امتحان میکنه و البته نتیجه میمونه برای روز قیامت. باز همین بحث تو آیه 94 هم بیان شده تا آیه 97. اینها آیات مهمه. من 96 و 97 رو میخونم. این آیات وسط به لحاظ بحث‌های جناح شناسی و جناح بازی و اینها مهمه، هم آیه 92 هم آیه 93 هم آیه 94. این حالا باید در بحث مباحث جناح شناسی در قرآن و حزب شناسی در قرآن بعد مورد بحث قرار بگیره، اجالتاً اینو نسیه داشته باشید. اما آیه 96 میفرماید ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، هرچه برای خودتون میکنید از بین میره، اون چی که برای خدا کردید میمونه. نگاه کنید دارید چی کار میکنید. کارگزار دولت اسلامی باید کسی باشه که برای خدا کار کنه. این میشه کارگزار تراز دولت اسلامی اجمالا. حالا بعد من شاخصهای عملیاتیش هم میگم، ولی اینجا خدای متعال شاخص داده به ما. ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. ما به کسانی که اهل صبر و مقاومت هستند در برابر گناهان، در برابر رشوه ها، در برابر وسوسه ها پاداشی نیکوتری میدیم. من عمل، حالا این آیه، من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه فلنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. پس شد کلمه طیبه، شجره طیبه، حیات طیبه. اینا رو به هم وصل کردید. شروعش با کلمه طیبه توحید و تقواست. هم کلمت و تقوا، هم کلمت و توحید و هم الگوهای مجسم اینها از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی گرفته تا رسول الله علیه السلام، تا امیرالمومنین سلام الله علیه، تا ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین، تا اولیای الهی، علمای بزرگ، کسان مثل امام رحمت الله علیه. ببینید پس هم جنس معرفتی داره، هم جنس عینی داره. کلمه توحید مثل شجره، کلمه طیبه مثل شجره طیبه هست. از کلمه طیبه و شجره طیبه میرسیم به حیات طیبه. حیات طیبه یعنی تمدن طیب، نظامات طیب، نظام سیاسی طیب، نظام اقتصادی طیب، نظام فرهنگی طیب، نظام اخلاقی طیب، نظام اجتماعی طیب. این نظامات رو باید در نظر، نظام خانوادگی طیب بر اساس قرآن و روایات و سیره باید اینا رو استخراج کنیم، کار کنیم. هر کس که عمل صالح کند، چه زن چه مرد. پس شما در بحث کنشگری و در بحث مناسب دولت اسلامی دنبال این هستید کی از عهده کار نافع بر میاد. این خیلی مهمه. بحث شایسته سالاری هم دقیقا همینجا مطرح میشه. اونم نه اینکه مطلق، نه، حتی در ثانیهش هم باید حساب کنید. این یکی اگه متصدی امور بشه، از اون یکی یه دقیقه این کار رو زودتر انجام میده، 30 ثانیه زودتر انجام میده. آقا 30 ثانیه هم نه، 1 ثانیه زودتر انجام میده. قبل از این که تو برخیزی من تخت ملکه سبا رو میارم، قبل از این که پلک بزنی میارم. میگه تو که میگی قبل از پلک زدن میاری. ببینید خود این حتما 1-2 دقیقه بحث شده ها، ولی به ما یه چیزی رو داره یاد میده. این یکی باید این کار رو انجام بده، نه اون یکی. نگاه کنید همیشه عالی ترین. من عمل صالحاً، هر کسی که کار مفید و شایسته بکنه، کار مفید و شایسته هم کار مورد تایید عقل و شرعه دیگه. من ذکرن او انسا، زن باشه، مرد باشه، و هو مؤمن، باید مؤمن باشه. مؤمن باید باشه. یعنی حسن فعلی کافی نیست. حسن فاعلی هم میخواد. حسن فاعلی هم میخواد. شما تشنه اید. آب براتون بیارد میخورید، به شرط این که هم آب تمیز باشه، هم لیوانی که توش آب آوردن دیگه. عمل صالح از آدم صالح، از انسان مؤمن. و هو مؤمن، یعنی حسن فعلی، حسن فاعلی، فلنحیینه حیاتا طیبه. بله، لام لام تاکیده، نحیینه نونم نون تاکید ثقیله است. حتما حتما، چون این افرادی رو بهشون حیات میدهیم، حیات طیبه، زندگی پاک، و پاداششون میدیم، نیکوترین پاداشی که میشود در برابر عمل اینها داد. خب حالا بیایم ببینیم شرایط به کارگیری افراد در مناسب حکومتی چیه. قدر متیقن عرض کردیم مناسب ولایتیه رو در بر میگیره. حالا آیت الله ناینی بحثی داره که حکومت‌ها رو به 2 دسته تقسیم می‌کنه، در تنبیه الامه و تنزیه المله. حکومت‌های ولایتیه، حکومت‌های تملیکیه. اونجا معنای ولایتیه البته یه کمی متفاوت هست با این بحثی که گفتیم. یعنی حکومت ولایتیه مثل حکومت معصوم یا نایب معصوم، حکومتی که فقیه جامع شرایط در عصر غیبت تشکیل میده، حکومتی است مبتنی بر توحید و عدالت. ایشون دو تا ویژگی گفته، توحید و عدالت. حکومت تملیکیه یعنی حکومت های طاغوتی، حکومت هایی هستند مبتنی بر بردگی و تبعیض، یعنی به جای توحید، چون توحید آزادی میاره، به جای توحید طاغوته، طاغوت بردگی میاره، جای مقابل توحید شرک، شرک بردگی میاره، آزادی رو از انسان میگیره. وقتی توحید نبود عدالت هم نیست، به جای عدالت چی میاد؟ تبعیض میاد، ظلم میاد. حالا ببینیم در قرآن کریم اینا چگونه توضیح داده شدن. ما یه سری از آیات رو انشاءالله میخونیم تیه چند جلسه بعد، یه جنبندی از اینها خواهیم کرد. باز من یه اصلی رو اینجا بگم از سوره کهف آیه 50-51 رو ملاحظه بفرمایید. این خیلی آیه مهمیه. این آیه پاسخ این سوال رو میده، چون وقت ما رو به اتمام هست، من این آیه رو بگم که چه کسی نمیتواند وارد حکومت بشود، چون آیات اینطوری هم داریم که میگه چه کسی نمیتواند وارد حکومت بشود، از چه کسی ما نمیتونیم کمک بگیریم، تا بعد بگیم از چه کسانی میشود کمک گرفت. آیه 50 و 51 از سوره مبارکه کهف که حالا آیه مهندس جوزدانی براتون میارن، اگر خودتون هم در محضر قرآن کریم هستید باز کنید، این دو تا آیه رو ملاحظه بفرمایید. آیه 50 به این شکل هست: و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. آیه مهندس اگه میخوای جستجو کنی متخذ رو بزن، آره، یا همون آیه 49 سوره کهف رو بزن میاره. بله ببخشید، آیه 50 سوره کهف رو بزن، آیه رو میاره. ولی اگه خواستی که آیه به آیه جستجو کنی، چون این کلمه مشترکه، یعنی این و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بزنی، خب خیلی در قرآن تکرار شده. فسجدوا الا ابلیس، آیه 50، فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. بله همینه، خب این که معلومه، ترجمهشو بلدی دیگه. و از قلنا للملائکه، خدای متعال میفرماید وقتی ما به ملائکه گفتیم که اسجدوا لآدم، و سجدو، سجده کردن همه الا ابلیس. چرا؟ کان من الجن، ابلیس از جن بود، جنها از نعمت اختیار برخوردارن مثل انسان، یعنی میتونه دستور خدا رو، دستور تشریعی رو میتونه اجرا نکنه، برخلاف دستورات تکوینی که همه ما تابع هستیم. ولی چطور یه انسانی ممکنه مثلا نماز نخونه؟ دستور خداست ولی نخونه. مثلا دروغ بگه، دستور خدا اینه که راستگو باشید ولی دروغ بگه. دستور خدا اینه که ولا یغتب بعضکم بعضا، طرف اینی غیبت میکنه، دستور تشریعی دیگه. در برابر دستور تشریعی اختیار میگه تو میتونی راه حق رو بری یا باطل رو. این علامت اینه که ما مختاریم دیگه. ابلیس هم از جن بود، اختیار داشت که من سجده نمیکنم، استکبار ورزید. ففسق عن امر ربه، از امر پروردگار خودش سرپیچی کرد. بعد اینجا حالا یه سوال خدای متعال از ما میپرسه. ببینید ابلیس رو من گفتم سجده کن، بر شما انسان ها سجده نکرد، گفت من از انسان برترم، و بعد هم از خدا مهلت خواست که من اینا رو باید گمراه کنم. خب ففسق عن امر ربه، ابلیس از امر پروردگارش سرپیچی کرد، نافرمانی کرد. شما حالا رابطتون با این ابلیس چیه؟ خیلی سوال جالبه. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو، آیا با اینکه میدونید که ابلیس با شما دشمنه، ابلیس رو و ذریه ابلیس رو به عنوان یاور و سرپرست خودتون انتخاب میکنید به جای اینکه من رو انتخاب بکنید؟ خدا داره میپرسه ها. کجایید شما؟ آیا این ابلیسی رو که از دستور خدا سرپیچی کرد میخواهید به عنوان سرپرست و دوست و ولی و یاور خودتون بگیرید به جای من خدا، با اینکه میدونید دشمن شماست؟ از آیات عجیبه، یعنی دم خیلی متأثر میشه. افتتخذونه، آیا میگیرید شیطان را و ذریته و ذریه این ابلیس را اولیا، در پرست، یار و یاور، مندونی به جای من؟ و هم لکم عدو، در حالی که ابلیس و ذریه ابلیس دشمنان شما هستند. بئس للظالمین بدلا. عجب جانشین بدی انتخاب کردند ظالمان. جانشین، چون ابلیس جانشین بدیه دیگه برای خدا، یعنی کسی خدا رو بذاره کنار، انبیا رو بذاره کنار، اوصیا رو بذاره کنار، اولیاء الهی، رهبران الهی رو بذاره کنار، طاغوت‌ها رو سرپرست انتخاب کنه که ذریه ابلیس هم. خب اصل شاهد مثال من تو آیه 51 البته. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، شاهد نگرفتم آنان را بر آفرینش آسمان ها و زمین، یعنی ابلیس و ذریه ابلیس، حالا خلق انفسهم و نه بر آفرینش خودشون. و ما کنت متخذ المذلین عضدا. این خیلی مهمه. خدای متعال میفرماید که من اساسا کسانی رو که گمراه شدن و در مسیر گمراهی قرار گرفتن، اینها رو به عنوان کمککار انتخاب نمی کنن. و ما کنت متخذ المذلین عضدا. از این یه قاعده در آوردن که از ابلیسیان، از گمراهان، از ظالمان نمی شود استفاده کرد در مناسب دولت اسلامی، حتی غیر اون. یعنی شما اگه یه مؤمن معمولی هم هستی، به سراغ یک ظالم نباید بری که از اون بخوای کمک بگیری. البته اصل مسئله، مسئله حکومتی ها، حالا بعدن میگیم که موارد استثنایی چگونه ای داره، یعنی اون بحث دیگری، ولی اصل و قاعده کلی و کلان اینه. ما کنت متخذ المذلین عضدا، که در فرمایش بعضی از ائمه معصومین علیهم السلام همین رو داری. خب اما اینکه از چه کسانی میشود استفاده کرد، ما انشالله این رو میگذاریم به عهده جلسات بعدیمون. یکی یکی موارد رو، آیات رو از قرآن کریم میخوانیم. مثلا بحثی که میخواستم واردش بشم و دیگه الان فرصت نشد که وارد بشیم، داستان تالوت و جالوت هست که مثلا ما اونجا وارد میشیم، بینیم که وقتی که سموئیل میخواد به تقاضای بنی اسرائیل یک فرمان روایی، یک فرمانده نظامی برشون بگذاره، چه شرایطی رو در نظر میگیره؟ اونها چه شرایطی رو در نظر دارن؟ مثلا اونها فکر میکنن که کسی میتونه فرمانده نظامی باشه که پولدار باشه، درشناس باشه. بعد میبینن که سموئیل میگه نه، پولدار بودن جز شرایط کسی که میخواید او رو در مناسب دولتی به کار بگمارید نیست. اونجا بحث زاده و بستتن فی العلم و الجسم رو مطرح میکنه، آیه 247 سوره مبارکه بقره. انشالله اینا رو در جلسات بعدی خواهیم داشت، منتها باز دوستان تأکید میکنم که هفته آینده انشالله در خدمت جناب آقای شریعتی خواهیم بود برای بحث بخش غیر مسلمانان در دولت اسلامی و اینکه آیا می توان از غیر مسلمانان در دولت اسلامی استفاده کرد یا خیر. خب جناب آقای رضایی پرسیدن که آیا منظور از ظلم، ظلم به مردم هست یا ظلم به نفس و یا ظلم به خدا هم هست؟ همه شونه دیگه، یعنی چون اینا همدیگه رو باستولید میکنه دیگه. یعنی وقتی که ظلم، کسی به خودش ظلم میکنه، یک جمله خیلی مشهوریه میگن که مثلا وقتی که میخواهید با یک کسی ارتباط مثلا دوستانه برقرار کنید، ازش بپرسید که تو نماز میخونی؟ اگه گفت نماز میخونم، اولین شرط دوستی رو داره. اما اگه گفت نه نماز نمیخونم، خب این دوستیش به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون کسی که نماز نمیخونه، یعنی شکر به درگاه الهی به جا نمیاره، یاد خدا نمیکنه که خالقش هست و آفریدگارش هست، با او خلف وعده میکنه، آیا به شما وفادار خواهد موند؟ این به خدا وفادار نیست، به تو وفادار میمونه. حالا کسی که به خودش ظلم میکنه، یعنی به خودش وفادار نیست، اینکه به خودش وفادار نیست، به خودش رحم نمیکنه، آیا به مردم رحم میکنه؟ لذا جناب آیت الله نائینی رحمت الله علیه هم در همون کتاب تنبیه الامه هر سه تا ظلم رو مطرح کرد، هم ظلم به خدا، هم ظلم به مردم، هم ظلم به امام زمان. البته اینجا با فرمایش شما در این ظلم به نفس تفاوتی داره، اونجا ظلم به امام زمان، چون میگفت در حکومت سلطنتی هم ظلم به خدا میشه، چون نمیگذاریم قوانین خدا اجرا بشن توسط مردم در جامعه، هم ظلم به امام زمان میشه چون پادشاه که نایب امام زمان نیست، فقهای جامع شرایط نایب امام زمانن، هم ظلم به مردم میشه به خاطر اینکه پارلمانی نیست، قانونی نیست که بخواد از حقوق مردم دفاع بکنه، دولت دولت مردمی نیست. این سه تا ظلم رو اونجا قائل بود. لذا اینجا هم عامه، یعنی دلیل خاصی نداره که مقیدش بکنه. اگر نکته دیگری بازم هست جناب آقای دکتر آل غفور، من در خدمتتون هستم، اگر نه که التماس دعا داریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون جناب استاد، تشکر میکنیم، استفاده کردیم. همونطور که فرمودید ما انشاءالله جلسه هفته آینده از جناب تو شریعتی استفاده میکنیم و اطلاع رسانی هم میشه انشاءالله بیشتر. حالا خدمت اساتید هستیم، اگر مطلبی چیزی، سوالی چیزی هست، اگر هم که فرمایشی ندارن ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان ببریم. خیلی ممنون جناب استاد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. متشکر، خدا نگهدار. خدا حافظ. التماس